بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشالله در این ماه نزول قرآن، انس با قرآن در وجود همه ما بیش از پیش محقق بشود و توفیق انس با قرآن پیدا بکنیم. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب، جلسه گذشته ابتدای کلام رو با بحثی با عنوان انس با قرآن آغاز کردیم و قرار بر این گذاشتیم انشاءالله یه نکته‌ای در رابطه با انس با قرآن ابتدای هر جلسه عرض بکنیم، مختصر نمثل دیشب، و بعد انشاءالله وارد بحثمون بشیم. دیشب این رو عرض کردیم که به تعبیر حضرت آیت الله بهجت، اون روایت شریفی که می‌فرماید انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، که این کتاب خدا و اطرت من از هم جدا نمیشن، به تعبیر این روایت دست شما درد نکنه، ایشون استفاده کردن که غیبت جبران شده است، غیبت امام زمان. لذا اگر قرآن در دسترس ما هست، به این باور، به این روایت، رجوع به قرآن رجوع به امام زمان هست و میشه امام زمان رو اونجا پیدا کرد و میشه اونجا یافت و میشه اون اشتیاق انسان به حضرت رو اونجا در حقیقت شوق به قرآن جبران بکند. این باور اگر بشه، انسان وقتی به سراغ قرآن میرود، اون موقع به دنبال حضرت هم اونجا در جستجوست که تجلیات حضرت رو چگونه پیدا بکند. این بحث رو دیشب مفصل تر خدمت دوستان عرض کردیم. امشب عرض میکنیم که چه کنیم که اگر میخوایم رابطمون با قرآن قوی تر بشه و این باور، با این باور که قرآن یه حقیقت زنده است، نه یه کتاب مثل کتابهای دیگه، چگونه این باور تو وجودمون شکل بگیره؟ عرض کردیم، دیشب اشارش رو کردیم. یه نکتش این است که اولا باور کنیم ما وقتی داریم قرآن میخونیم مخاطب قرآنی، یعنی قرآن داره با ما گفتگو میکند با شخص من، نه اینکه غائب باشد، یه چیزی باشد، خدای سبحان بر پیغمبر فرموده، گفته شده در اونجا و الان هم برای من دارم میخونم. نه، که انهو همین الان این وحی بر پیغمبر نازل شده، داره بر من میخونه و نیاز منه. این یه نکته که وقتی میخونیم خودمون رو مخاطب ببینیم. اگر خودمون رو مخاطب دیدیم، این ارتباط بیشتر میشه. نکته دومش که این رو میتونه مکمل باشد این است که حواسمون باشه بعضی از آیات خودشون رو نشون میدن به آدم تو ابتدا. بعضی از آیات ساده خودشون رو نشون میدن به انسان، اصلا لزومی نداره خیلی انسان تفحص بکنه. مثلا وقتی که در قرآن علم میفرماید علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانند که خدا میبیند؟ یا یعلم السر و اخفا، خدا سر و اخفا رو هم میداند. یا میفرماید که انفاق کنید و با انفاقتون من و عزا رو همراه نکنید. کسی که با انفاقش من و عزا رو همراه بکند، منت گذاری بکند، انفاقش مثل خاکی میمونه که روی سنگ سفتی ریخته باشه و یه باران شدیدی روی این خاک بریزه، چی میشه؟ همه این خاک شسته میشه، میره، چیزی ازش نمیمونه. اینا دیگه توضیح نمیخواد، اینا خیلی روشنه. اگر ما این باور درمون ایجاد شد که وقتی مخاطب خدایی باید انجام بدیم اون آیه رو، اگر آیه رو انجام دادیم و عمل کردیم، آیات دیگری که سخت تر و سنگین تر و برای ما مبهم تره آشکار می شود. راه فهمیدن و ارتباط با آیات دیگه از کجا آغاز میشه؟ از عمل کردنه به اون آیاتی که آشکاره. نمیشه انسان فقط بخونه یاد بگیره. قرآن آمده تا عمل بشود بهش و ولی ما عادت نداریم قرآن رو میخونیم فقط قرائت کرده باشیم، قرآن رو میخونیم فقط تا ثوابش رو برده باشیم. اینم خوبه اما کافی نیست. باید بخونیم. تعبیر بزرگان این است که سعی کنید غیر از ایام ماه رمضان 50 آیه در روز بخونید، که از علائم مؤمنه. در روایت میفهم 50 آیه در روز خوندن از علامت مؤمنه، در اون حدیث 40 50 آیه از قرآن رو بخونید. دستور سلوکی بزرگوارا بوده، به اصطلاح اساتید اخلاق بوده. 50 آیه از قرآن رو هر روز بخونید، 5 آیه رو به ترجمهش دقت بکنید. وقتی نمیگه را 5 آیه رو به ترجمهش دقت بکنید، 1 آیه از این 50 آیه رو در هر روزی با خودتون عهد کنید انجام بدید. از 50 آیه که میخونیم یه آیهش که عمل رو ساده میشه انجام داد. اگر میگه انفاق کنید، حالا یه کسی میگه آقا من بدهکارم اصلا، میگه تو 50 تومن 50 تک تومنی انفاق کن، یه داره 50 تک تومنی دیگه به جای بر نمیخوره از پول جیب انسان. 50 تومن 100 تومن انفاق کن، حالا نمیگه 100 هزار تومن به تو بده گو من ندارم، به او که بالاتر بالاتر، به ما که نداره یا کمتره میگه اینقدر، یا نه میگه صدقه نمیتونی، یه لبخند خوش رو بودن در مقابل مؤمنین اینم یه صدقه است دیگه. از این که دیگه نمیشه بگه اینم نداریم که خوش برخورد بودن. خب اگر انسان عمل کرد به آیه‌ای از آیات قرآن، همین شوق ایجاد میکنه که من مخاطب قرآن بودم و عمل کردم و قرآن خودشو بیشتر نشون میده. این به این سادگی خیلی سخت نیست. نه لزوم داره کلاس تفسیر الان آدم بره بگه تا بفهمم چیه، نمیگیم نباید اونا رو رفت، اما لزوم این نیست که حتما تو کلاس تفسیر این آیاتی که ساده است رو همه میتونن بفهمن با ترجمهش انجام بدن. الان من یه سری آیات رو همینجوری چند تا نوشتم، ولی خب دیگه فرصت نیست. وقتی خودتون رجوع بکنید میبینید آیات بسیاریش خیلی صریح و روشنه، انجام دادنش امکان پذیره. خب اگر انسان انجام داد، عشقش رو به قرآن ثابت کرده، و وقتی عشقش به قرآن ثابت شد، قرآن هم خودش رو نشون میده، وقت لایه‌های دیگر این آشکار میشه. هر آیه‌ای الا ماشاء الله لایه دارد. بذا در نقل دارد که یه بزرگواری به سلام، حالا دیگه اسمشون مختصر کنم نگم، اون علمای زمانش میرفتن خونه ایشون شبهای ما رمزون، شب اول رفتن یه آیه رو خوند معنای کرد، شب دوم رفتن همین آیه رو معنای دیگه، اینا گفتن عجب این معنا اینقدر ظاهر بوده ما نمیدونستیم. شب تا آخر ما رمزون 30 شب رفتن، 30 معنای ظاهر از همین آیه انجام داد، و اینها تعجب میکردن که این به این ظاهری چطور ما تا حالا ازش غافل بودیم. اگر به جایی میرسد بعضی از اولیاء الهی وقتی قرآن برشون تجلی میکنه، میگن دیگه سینه ما لبریز میشه، نمیتونیم کشش نداریم از بس این معانی عظیمه، نمیشه گفت، نمیشه نوشت، نمیشه بیان کرد، هیچی از بس عظیمه. خب اینا همه روزیه برای ما قرار داده شده که برسیم انشاءالله. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب این یه بحثی در انس با قرآن بود که خدمت بزرگوارا عرض کردیم که انشاءالله روز به روز علاقمون و ارتباطمون با قرآن مصداقی تر و عملی تر باشد، نه فقط تو مفهوم و قاب قرآن رو زیبا بکن. بحثی که این چند شب انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، بحث نیاز و مکتب دعاست، که حالا اینو توضیح میدم. ببینید تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن تعبیر بسیار زیباییست، می فرمه بچه که به دنیا میاد اولین چیزی که احساس میکنه و میفهمه، اولین چیزی که میفهمه نیازه. چجوری نیاز رو میفهمد؟ میگه وقتی به دنیا میاد این تنفس کردن، تا به حال اکسیژن از طریق ناف در حقیقت برای او اکسیژن میرسه، تنفس نمیکرد تو رحم مادر، تنفس نمیکنه بچه، تنفسش اکسیژن تا میاد این شش دستگاه شش میخواد به کار بیفته، لذا بچه رو به صورت جوری میکنن که آبی که تو گلوش تخلیه بشه تا قدرت تنفس پیدا بکنه. اون گریه بچه تو ابتدا همون احتیاج به تنفسه، که گریه رو که میکنه حالت چی ایجاد میشه؟ باز میشه راه تنفسی و اون چیزایی که میریزه بیرون و قدرت تنفس. ایشون میفرماید اولین ادراک تو وجود انسان، اولین ادراک نیازه، و این نیاز وقتی که شکل میگیره اولین علم فطری انسانه. بعد اینو بازش میکنه، میفرماید هر نیازی که تو وجود کسی خدا قرار داده راه ارتباط با خداست. هر نیاز راه چیه؟ ارتباط با رافع نیازه، یعنی کسی که نیاز رو رفع میکنه. هر نیازی تو وجود ارتباط با خدا که رافع نیازه. اینو داشته باشید، هر نیاز. خب اگر انسان میخواد بالاترین موجود تو عالم باشه، باید چی باشه به نظر شما؟ اگر انسان میخواد بالاترین موجود، مخلوق عظیم الهی باشه، کدام مخلوق رابطش با خدا بیشتره؟ مخلوقی که نیازش بیشتر باشه. چون هر نیازی، دقت بکنید، یه بحث مبناییه ها، هر نیازی رابطه با خداست. چون نیاز یعنی احتیاج به یه کسی است که رفع نیاز بکند، این نیاز رو برطرف کند. نیاز یعنی این دیگه. هر نیازی ارتباط با خداست که رافع نیاز. اگر موجودی میخواد بیشترین ارتباط با خدا داشته باشه، باید بیشترین نیاز رو داشته باشه. حالا حساب کنید ببینیم که هرچی انسان نیازمندتر باشد، حالا نیاز باید عموم بگیریم، نه فقط مالی، هرچی انسان نیازمندتر باشد رابطه قوی تر است، یا احساس غنا و به اصطلاح ثروت بکند. در قرآن میفرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی احساس بی‌نیازی میکند طغیان میکند. هرچی احساس نیاز بکند، احساس نیاز بکند، پیش خدا خضوعش بیشتره، عبد، عبودیت شدیدتره. اصلا عبودیت یعنی اوج نیاز، عبد بودن یعنی خدایا من محتاجم. اون وقت روایتی داره خیلی زیباست، روایت داره بچه که به دنیا آمده، تا 4 ماه اول خنده ها و گریه هاش تعبیر روایت شهادت بر توحیده، یعنی تمام خندهش، گریهش، هر نیازی که داره، این نیاز رو بچه وسائط نمیبینه، فقط خدا رو در حقیقت هنوز از ملکوت آمده، هنوز هیچ رابطه واسطه نمیبینه، کنار پدر و مادره، ابزار و وسائل هست، شیر میخورد، نمیدونم خلاصه هر چی که هستش اینا رو داره، اما همه وسائط و رافع نیاز رو کی میبینه؟ خدا میبینه، هیچ واسطه نمیبینه. 4 ماه دوم تولدش روایت این میفرماد 4 ماه دوم شهادت بر رسالته، یعنی واسطه میبینه، اما واسطه هاش چی هست؟ یه واسطه هست، خیلی کثیر نمیبینه، میدونه واسطه هست، اما واسطه ها رو کثیر نمیبینه، چند تا نمیبینه، یه واسطه. خیلی تعبیر زیبایی، شهادت بر رسالته، اون چیزی که از ابتدا تو وجود انسان تو کودکی هست، ولی بدون اختیار میخواد تو مرتبه عروج انسان بعد از این که صفحه دوباره همینجوری بشه، یعنی انسان تو شهادت بر رسالت قرار میگیره که همه رو برگردونه به یه وساطت، بعدم برگردونه به این که واسطه ها در اونجا محو میشن، میشه شهادت بر این که خود توحید فقط. خب این نگاه در نیاز، که بحث نیاز، ادراک نیاز هر چقدر شدیدتر بشود، احساس ارتباط انسان باید با رافع نیاز بیشتر بشه، چون خدا رافع نیازه دیگه. اما متاسفانه انسان وقتی که احساس نیاز میکند، یواش یواش وسائط چی میشن؟ رهزن میشن. بچه تا کوچیکه گشنش میشه گریه میکنه، دیگه برام بیارید، نمیتونه. یه خورده که بزرگتر میشه چی کار میکنه؟ میره سر یخچال خودش برمیداره. یعنی واسطه رو چی میبینه؟ رافع نیاز رو کی میبینه؟ یخچال میبینه. یه خورده که بزرگتر میشه جیب پدر میبینه، از بابا میگیرم در حقیقت خرج میکنم، تا در حقیقت یه خورده دیرم بابا بده قهر میکنه، ولی میدونه از این باد بگیره. رافع نیازشو کی میبینه؟ پدر و مادر میبینه. یواش یواش اینجاها متوقف میشه، عبور نمیکنه. لذا خدا برای اینکه این بشر برگردد، مجبوره هی نیاز، مجبوره لفظای ماستا، هی نیازو شدید میکنه. چیکار میکنه؟ میبینی حالا اینا رو رافع نیاز دیگه رجوع نمیکنه. تعبیر قرآن، اخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم يتضرعون. ما به شدت‌های جانی و مالی اینا رو مبتلا می‌کنیم تا اینا برگردن به سمت ما، تو حجاب‌های وسائط گیر نکنن. ما خلاصه تو این ارتباطاتمون، هر جا که موسی کلیم، ببینید خیلی زیباست، موسی کلیم میگه خدایا چی از تو بخوام؟ چیزهای مثلا بزرگ را یا چیزهای کوچیک رو چی بخوام است؟ میگه موسی حتی نمک سفرتم هم من بخواد. چرا؟ چون هر نیازی یه رابطه است. اولا پیش خدا حاجت کوچیک و بزرگ معنا نمیده. نامتناهی قدرت بزرگ و کوچیک میشه هیچ چیز فرق نمی کنه. تفاوتی نیست در نامتناهی قدرت. اونی که نامتناهی است قدرتم، او براش کوچیک و بزرگ نداره که. کوچیک و بزرگ نسبت به ماست. ما یه بند خدایی بود، یه پرنده ای رو می‌خواست بره آزاد بکنه، با هم داشتیم میرفتیم این قفس رو گرفته و داشت میرفتیم آزاد بکنه، بعد رسید یه جا دید درختی و اینا هست، گفت اینجا این درخت نشون میده آب هست، پس آب شما پیدا کردیم، دونش هم خدا بزرگه، یعنی نصفش ما انجام دادیم که آبش رو پیدا کردیم، دونش هم خدا بزرگه. توجه گاهی نداریم که آب و دون رو هر دو خدا میده. تا به حجاب میرسیم، به وسائط، ما چی میشیم؟ تو زندگیمون، تو روابطمون، تو ارتباطاتمون اینو بدونیم هر چقدر وسائط حاجب بشن، واسطه بشن، ما تو اونجا متوقف بشیم، چی میشه؟ خدا برای اینکه برگردیم شدت ایجاد میکند در نیاز، تا وقتی آدمو دوست داره میندازش تو دست انداز تا برگرده. بعضی ها رو میندازه تو دست انداز تا برن بالاترین. یک کسی اومد پیش امام باقر علیه السلام، جالب این، اومد پیش امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا من اسم اعظم رو میخوام. اسم اعظم یعنی اون رابطه ویژه با خدا که قدرت بر ایجاد انسان پیدا میکنه در عالم، تصرف در هستی پیدا میکنه. آقا من اسم اعظم رو میخوام. حضرت گفت بگیریدش بندازش یه آب عمیقی اونجا، بگیرید بندازش تو آب، انداختنش تو. ای داد و فریاد که آقا من شنا بلد نیستم. خلاصه فکر کردن دارن شوخی میکنن دیگه. هی داد و فریاد که الان میگیرنم. دید نه، حضرت هم شروع کرد با اطرافیاش صحبت کردن و هی به اصطلاح گفتگو کردن که اصلا انگار نه انگار که این داره اینجا غرق میشه. و اینم وقتی که دید نه دیگه داره غرق میشه، اینها به دادش نمیرسن، قطع امید از اینا کرد. تا قطع امید از اینا کرد به یه رابطه دیگری مرتبط شد و متصل شد. تا اونجا شد خب امام میشناسه، گو بگیریدش. گرفتنش با اسم اعظم اون بود. چی بود اسم اعظم؟ اون رابطه‌ای که انسان وقتی از تمام وسائل قطع امید میکنه از اینا دیگه میبره، با یه جایی رابطه پیدا میکنه که گاهی هم نمیدونه چیه ولی میدونه یه چیزی هست که اونجا دیگه. گاهی مؤمن و کافر هم نداره، چون تو قرآن داره که مشرکین وقتی سوار کشتی میشن، وقتی که کشتی در غرقاب موجها میفته که داره غرق میشه، در اون حالتی که دیگه هیچ امید نجاتی برای خودشون نمیبینن، مشرکین دعو الله مخلصین، تعبیر خداست، با اخلاص خدا میگه مخلصین، با اخلاص خدا رو میخونن، منتها مجبور شده دیگه، چاره نداشته دیگه، این اختیار نداشت، چون اون رابطه نهایی تو اون اوج آدم اونجا متصل میشه. اما وقتی که نجات پیدا میکنن میرسن به ساحل، دوباره در حقیقت به کفرشون برمیگردن. تو تعبیر قرآنه اگر انسان تو ارتباطات روزمرش از نمک سفرش عادت کرد، کجا بره؟ در خلوی خدا. یعنی فکر نکنه حالا نمک رو، ابراهیم خلیل است، غذا میخوره، آب میخوره، ولی میفرماید چی؟ یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین. غذا میخورم اما غذا منو سیر نمیکنه. چی سیر میکنه؟ میگه سیر کننده خداست، یطعمنی و یسقین، سیراب کننده کیه؟ خداست. فاذا مرضت، اما مریضی رو به خودش نسبت میده، مریضی نقص دیگه، نمیگه خدا اذا امرزنی، میگه اذا مرضت، وقتی که خدا من مریض میشم فهو یشفین، شفا رو میره پیش دکتر. اما شفا رو از کی میبینه؟ ابراهیم خلیل وقتی تشنه میشه آب رو برمیداره، اما آب و سیراب کننده نمیبینه. این لحظه به لحظه وجودش با کی محشوره این شخص؟ با خدا. اگر نیاز تو وجود انسان نباشه، انسان هیچ حرکتی نمیکنه. صبح که از خونه انسان بلند میشه، از خواب بیدار میشه، میخواد حرکت کنه بره، مال این است که ادراک کرده یه چیزی رو نداره، میخواد بره برسه. هر حرکتی نتیجه یک ادراک نیازه، یه فقدانه، فهمیده اینو نداره، حرکت مینه، باید زندگیشو تامین بکنه، هر روز میره سر کار تا زندگیش تامین بشه، هر روز در حقیقت میره درس کلاس تا علمش زیاد بشه، تا این علمش سبب در حقیقت حالا هر مقصودی که هست، مدرک میخواد بگیره، کاری دیگری میخواد. این احساس، اگر احساسه، الان شما اگر یه میوه‌ای باشد توی کشوری تا به حال ندیده باشید، نشنیده باشید، در موردش هم هیچی ندونید، آیا اصلا حواسشو میکنید؟ نه، نمیدونید چه خبر هست، چی هست، اسمش هم نشنیدید. انسان نیازم بهش احساس نمی کند، طلبم نسبت بهش ندارد. لذا طلب وقتی تو وجود انسان شکل می گیرد از یک ادراک فقدانی، همیشه هر چقدر این ادراک فقدان عظیم‌تر بشود، این احساس نیاز شدیدتر بشود، نشون دهنده سعه وجود این شخصه. منتها شیطان کاری کرده تو اینجا، این کار شیطانه که ما رو از این نیاز به رافع نیاز دروغین سوق بده، یعنی حاجتهای ما، نیازهای ما رو هم دروغی کرده، یعنی به دنبال یه چیزایی باشیم. ببین بدن نیاز دارد، اما تمام نیازهای انسان تو بدن خلاصه میشه؟ بدن یه مرکب برای حرکته، باید نیازش هم به اندازه. اما شیطان میاد تمام نیازها رو کجا جلوه میده؟ تو بدن. وقتی همه نیازها تو بدن شد، تمام سرمایه انسان کجا صرف میشه؟ در تو بدن صرف میشه. وقتی اینجا صرف شد، نیازهای دیگر رو اصلا انسان شعور پیدا نمی کند. خدا تو ماه رمضان آمده چیکار بکنه؟ بگه شما یه نیازهای دیگری هم دارید. بزا میگه نخور، نیاشام، این کارها رو نکن، کم کن. چی بشه؟ تا این نیازها، نیازهای دیگر آشکار بشه، باز بشه. اگر انسان رابطش رو فهمید بر اساس نیازه، یه بزرگی رو بهش گفتن تو از قدما چی داری؟ اینها این همه داشتن، کرامات داشتن، این همه بالاخره آثار از وجودشون آشکار می شد، شما چی داری؟ گفته بود من سوز نداری دارایی های اونا رو دارم. سوز نداری یعنی یه سوزی تو وجودمه که یه چیزایی هست من ندارم. این مارمزون میخواد انسان رو یه کاری بکنه، یه سوز نداری تو وجود انسان شکل بگیره که انسان بفهمه خیلی چیزایی دیگه هم هست. یه ذره بچشه، یه ذره بهش بچشونم. یعنی دهه سوم ماه رمضان، معمولا دهه سوم ماه رمضان یه خورده وجودها لطیف‌تر میشه، آماده. لذا میگن مکاشفات و مشاهدات و خوابهای خوش تو دهه سوم، لذا شبهای قدر تو دهه سومه که جان بعد از دو ماه رجب و شعبان و بعد از ماه مبارک رمضان آماده شده تو دهه سوم نتیجه بگیرن. شبهای قدر رو اونجا گذاشتن. شبهای قدر یعنی اوج نیاز رو فهمیدن که خدایا من محتاجم، نیازمندم، شدت نیاز دارم، سال آیندم رو، احتیاجاتم رو در حقیقت جوری بکن که بر ولی اعظم تو این نیازهای من اجابتشون چی بشه؟ محقق بشود. این اجابت اینها در وجود ایشون از جانب شما شکل بگیرد، نازل بشود بر وجود ایشون. این شب قدر همه ادراک نیاز یک سال ما رو میخواد چیکار بکنه؟ تأمین بکند. یک کسی از بنی اسرائیل بود که 70 سال عبادت خدا کرده بود. 70 سال خیلیه. ما یه روز روزه بگیریم، 2 روز، کم کم احساس میکنیم که حالا خدا باید تحت فرمان ما باشه، خدا باید حرف ما رو گوش کنه دیگه. تا گفتیم فلان بگه دیگه چشم. تو نظام عملیمون هاگاهی حرفشو نمیزنیم، اما تو نظام عملیمون اینجوریه که احساس میکنیم خدا باید تحت فرمان، اگر خدا نداد ناراحت میشیم. 70 سال عبادت حق کرده بود، هیچی از خدا نخواسته بود. بعد 70 سال یک نیازی براش پیش آمد که از خدای سبحان تقاضا کرد رفع این حاجت را، اجابت نشد. ما باشیم چیکار میکنیم به نظر شما؟ 70 سال درگاه الهی عبودیت داشته باش آدم، بعد 70 سال یه حاجتی پیش بیاد، بعدم اجابت نشه این حاجت، چیکار میکنیم؟ این خدای خلاصه این ورزشه، بعدی 70 سال سرساییدن، اما این کارو نکرد. خطاب کرد به نفسش. خیلی جالبه، دقت بکنید که خطاب کرد به نفسش. ای نفس، با خودت در این 70 سال چه کردی که لایق نبودی یک حاجتت اجابت بشه؟ یعنی کسی که معرفت به خدا داره میدونه خدا قدرت، ثروت، قناع، همه اینا مال اونه، من این نداره برای اجابت. اگر اجابت نمیشه، من از کدوم طرفه؟ از این وره. قابل نیست، و اینا فاعل فاعله. میگه خودش رو در حقیقت تخطیه کرد. ای نفس، تو این 70 سال با خودت چه کردی که لایق اجابت یک حاجتت نبودی؟ میگه تا این رو گفت، خطاب شد بهش، یا در بعضی جاره به نبی که اون زمان بود، که برو بهش بگو که این لحظه تو از 70 سال عبادتت برتر بود.
این لحظه تو از 70 سال عبادتت برتر بود. یعنی 70 سال عبادتت درست واقع شد. نتیجهش این بود. معلومه اونا حقیقی بود. نشون داد که تو رو عبد کرده. که اگر حاجتت روا نمیشه تو خدا رو متهم نمی کنی. خودت رو متهم میکنی. معلومه این عبودیت دیگه. این عبد دیگه. این میداند که این عبد است. این که رب نیست که اگر نشد بگه چرا؟ لا یسأل عما یفعل. خدا که از فعلش سوال نمیشه که چرا نکردی برای من. عرض کردم یه بنده خدایی بود، یه دختر خانمی رو میخواست، جوان مذهبی بود، خیلی خلاصه توسلات و اینها، بعد نشد. این دختر به کسی دیگری ازدواج کرد، خیلی به این برخورد. اومد پیش من، یادم نمیره، تو دانشگاه تهرانم بود، اومد پیش من، شروع کرد یه تندیهایی به در حقیقت اسباب فیض کردن. حالا من اسمم نمیبرم چی مثلا چی، اما یه تندیهایی که مثلا ما چه کردیم و ما چه توسلاتی و ما چه چیزهایی و ما چه بعد این چه وضعیه و اینا چه کارند و فلان. و منم میدونستم حالا این بنده خدا یه جراحتی بهش خورده، دلش بالاخره زخمیه، حالا نمیشه خیلی بهش چیزی گفت. منم چیزی نگفتم، فقط گوش کردم، این حرفاشو زد و یه خورده بالاخره گاهی ما باید سنگ صبور باشیم، مردم بیان دق و دلیاشونو بگن، همینقدر که پیش خدا ارزش داشته باشیم که یه عده بیان به ما مثلا یه تندیایی بکنن تخلیه بشن، هم باید کلاونو بنزیم آسمون بگیم خدایا ما رو همینقدر تو دستگاهت قبول کردی، یه عده بیان تخلیه بشن برن، اب نداره. این رفت. سال بعد اومد گوش آقا یادته من اومدم چه حرفایی زدم و اینا؟ گفتم خلاصه اون حرفا بالاخره حرفای خوبی نبود که آدم یادش بره. گفت خدا رحم کرد به من، این دختر با یه کسی که ازدواج کرده بود، اون شخص از من از همه جهاتش بهتر بود، از جهت مالیش، از جهت ظاهریش، از جهت صبرش، از همه جهاتش هم من بهتر بود، اما بیچارش کرد این جوان رو، این دختر، به طوری که به یک سال نکشیده امرشون به طلاق کشیدش و این جوان بیچاره اصلا از ازدواج کلان دیگه منصرف شد از بس که سختی کشید. گو اگر این با من بود که مظلوم بودم ببین چه میکرد. اون که قدرت داشت و این همه چی داشت بیچاره شد. گو من نمیتونم با خدا، ما خودمون نمیتونیم تشخیص نمیدیم، فکر میکنیم تشخیص ما همین دور. یه مورد دیگری رو بگم. یه جوانی توی دانشگاهی ارشد میخواستن امتحان بدن، تمام شده بود لیسانسیشون، تا سال ترم آخرشون بود، برای تو بچه های کلاس میگفتن آقا این حتما قبول میشه. اون موقع هم سال مثلا 78-79 بود، ارشد تعدادش خیلی کم بود، یعنی جور نبود پذیرش ارشد زیاد باشه، کارشناسی یعنی فوق لیسانس، گفتن این حتما تو کلاس حتما قبوله، بقیه بچه ها احتمالیه. اینم خیلی جوان خوبی بود، قبول نشد. این بقیه بچه ها چند تاشون قبول شدن، این قبول نشد، خیلی براش سنگین تمام شد. اینم اومد یه برخوردایی داشت و اینجوری اینا رفت. سال بعد دوباره این اومد، گوهاش خواب اینقدر خجالت زدم. گفتم چرا؟ گفت پارسال من با خدا دعوام شد خیلی، اما وقتی که گذشت، امسال یک سال گذشته، من قبول نشدم، اونا قبول شدن، اما امسال ارشد که قبول شدم، کسانی که تو ارشد رتبشون بالا بود، فقط امسال تا دکترا پیوسته میخونن، یعنی دیگه دوباره احتیاج به امتحان برای دکترا ندارن، غیر از این بورسیهشون کردم. گفت چند نفرم هستیم، بورسیه هم شدیم، یعنی اشتغالمون هم درست شدش. پارسال نبوده، سال بعدم نیست، فقط امساله. گفتن به یه جهتی یه جایی بورسیه کرده، این نظام دکتراش هم. گفت من نمیدونم، خدا با ما، یک سال با خدا دارم دعوا میکنم، حالا که این شرایط پیش اومده، فهمم خدا خدا رحمت کنه حضرت آیت الله قاضی طباطبایی رو. آقای بهجت نقل میکردن که استاد ما مرحوم استلی آقا قاضی، آقای بهجت اسم آقای قاضی هم که میومد خیلی حالش منقلب میشد. استاد ما ایشون وقتی حاجتی رو 40 سال حاجتی رو از خدا میخواست، بعد 40 سال فهمید که این حاجت نباید روا بشه. چند سال؟ 40 سال حاجتی رو از خدا میخواسته، بعد 40 سال فهمید این حاجت نباید روا بشه. تقریبا حالشون مثل حال ماست تقریبا، یعنی ما یه چیزی که میخوایم نشه دیگه، اصلا زمین و آسمان خدا کوپ هست، این چه خداییه، کو قدرتش، نشد، یعنی خدا باید تحت فرمان ما نعوذ بالله باشد. تا ما خواستیم اجابت بکند. حالا خدا دست ما چی کارم بکنه؟ اگر اجابت بکند، اگر این جوانی که اون دختر رو میخواست اجابت شده بود، بعد تا قبل یک سال به این بیچارگی میفتاد، بر نمیگشت به خدا بگه خدایا من نمیفهمیدم، من نمیدانستم، تو چرا اجابت کردی؟ نمیگفت به خدا، دوباره با خدا دعوا داشت، من نمیدونستم این اینجوریه، تو چرا اجابت کردی؟ حالا من اصرار کردم، تو چرا اجابت کردی؟ نمیگفتی؟ میگفتی. یا این جوانی که قبول شد اون سال، اگه میگه خدایا من پارسال بی خود قبول شدم، اگه قبول شده بود یه جوری نمیشد منو رد میکردی، امسال قبول شدم، این همه شرایط عالی تر باشد، حسرت نمیخورد به اینا که امسال قبول شد. یه آقای به حضرت میفرمودن یه کسی، حالا من قصه میگم یه خورده برای این که دوستان خستگیشون هم در بره، یه کسی گرفتار شده بود رفت حرم امیرالمومنین، اصلا عرض کرد آقا جان من ندارم دیگه، تمام شده، هیچی ندارم، بالاخره شما که میبینید وضع من رو. از حرم اومد بیرون تو سه، تا اومد تو سه دید یه کاروانی از شهرشون اومده، از شهرشون یه کاروان اومده، این پدر اینم یه پولی فرستاده با این کاروان. خب اون وقت هم کاروانا که میومدن یه مدتی طول میکشید تا بیان با مرکب بیه چی بیان دو اینا، مثل حالا نبود هوا بیه، مثل 15 روز 20 روز از راه افتادن طول کشید تا برسه اونجا. میگه آی بهجان فهمید، برگشت به امیرالمومنین نگاه کرد، یا علی اینو بابام فرستاده ها، 15 روز پیش راه افتاده بوده، من الان خواستم. یعنی شما، علامه میفرماید که خدا چه کنه با ما؟ زود اجابت کند باورمون نمیشه، دیر اجابت کند ناراحت میشیم، تحمل نداری، اجابت بکند بعدن معلوم شه که ما این برامون خوب نبوده، چرا اجابت کردی؟ اجابت نکند ناراحتیم که چرا اجابت نکردی؟ هر کدوم از اینها، هر کدوم از اینا پیش رو. اگر میگو خدا تو نمیتونستی بهتر از این چیزی که میدونستی بهتر اونو برای من درست کنی؟ اینا نگاه ما، خدا رحمت کند مرحوم علامه میفرماید ما تو دعاهامون باورمون به خدا این است که خدا مریض و شفا میده، اما مرده رو باور نمیکنیم دیگه زنده میکنه، لذا تا مریض دعا میکنیم، اگر مریض مرد تمام شده دیگه. اما انبیا باور داشتن خدا مردرم زنده میکنه، لذا میبینید که وقتی کسی هم مرده دعا میکردن زنده هم میشد. عیسی علیه السلام دعا کرد یه کسی زنده شد، مادرش قسم داد عیسی رو که حالا که این زنده شده بذار یه مدتی این پیشو، 30 سال خدا بهش عمر دوباره داد، 30 سال بعد از اون زندگی کرد، ازدواج کرد، اون جوان خلاصه زندگی تشکیل داد. خب انبیا باورشون میشه، قدرت خدا رو باور دارن، با این باور وقتی که پیش خدا میرن مردرم زنده شدن رو با ما دیگه اینا رو باور نداریم. اگه مریضی لاعلاج بشه دیگه امیدمون کم میشه، اگه مریضی ساتر باشه امیدمون بیشتر میشه. به اینا هر کدوم مربوط به باور ماست، خدا با ما چه کنه؟ تعبیر مرحوم علامه این است که ان العطیه علی قدر نیه، عطایای الهی و اجابت ها، این روایت ان العطیه علی قدر نیه، عطایای الهی به اندازه اون باور ماست، هر چقدر این باور بیشتر باشه عطایای الهی به اندازه اون است. یک کسی دیگری بودش، این 7 سال پیش خدا الله الله میگفت، بعد اجابت نمیشد، شیطان اومد گفت بابا خدا اگه تو رو دوست داشت بالاخره تو رو اجابت کرد که اینجور انقدر در خونش نمونی. اینم دید خب راست میگه، پس 7 سال در خونه خدای الله الله کردن. بعد خطاب شد که بهش گفت، آن مثنوی رو به شعر کرد خیلی زیباست، گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. خیلی تعبیر زیباست، گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. یعنی ما این نیاز و سوز و درد رو فرستادیم تا تو بیای در خونه ما الله الله کنی. حقیقت اجابت این الله اللهه. شما براتون اون نخود کشمشش رو، اون چیزی که شما میفهمید قرار دادین که بیایید، اما حقیقت اجابت چه رابطه ایه؟ اونیست که انسان با این سوز و درد میره در خونه خدا. تا رفت در خونه، امام صادق علیه السلام دارد که حاجت داشتم با حاجت به درگاه الهی وارد شدم، وقتی که وارد شدم آنچنان جذبه اون رابطه مرا فرا گرفت، فنسیت الحاجه، اصلا حاجت فراموشم شد. داره نشون میده که آنچنان این ارتباط با خدا که رفع نیازه، خودش اینقدر عظیمه که اون نیاز گم میشه تو اینجا، هر نیازی میخواد ما رو سوق بده ببره اونجا. لذا انسان تو بین همه موجودات از جهت وجودی نیازمندترین فرزند انسان که به دنیا میاد، دیرتر از همه به خود کفایی میرسه. همه موجودات، بعضی از موجودات همون اول چی میشن؟ رو پای خودشون میستن. این حیوانات چهارپا عمدهشون که به دنیا میاد بچهشون، از همون اول رو پای خودشون میستن. حالا تو خوردن شیر میخورن بعدن، اما بچه انسان نمیتونه نه رو پای خودش بیسته، نه قدرت غذای خودش رو داره، نه از خودش میتونه مواظبت بکنه، نه از سرما گرما میتونه حفظ بکنه خودش رو، نمیتونه جایی بره. ضعیف ترین در حقیقت بچه. چرا؟ این ضعف یا قدرت به نظر شما؟ این به اصطلاح نظام ضعفی که تو وجود انسانه، تو بچه انسان این ضعیف داره، این مربوط به چیه؟ چون میخواد بالاترین نیاز رو داشته باشد تا بالاترین ارتباط ایجاد بشه توش. خیلی جالبه ها. لذا بچه انسان و خود انسان جزو ضعیفترین ها هستن. خیلی حاجات انسان زیاده. حوایج انسان مثل حیوان با یه سری حاجات عادیش سیر میشه، غذاش تمام میشه، زنده میمونه. اما انسان خیلی لوازم داره، لباس میخواد، نمیدونم. حالا حیوانات لباسشون خودکفاست، انسان لباس میخواد، سرما و گرما اذیتش. اونو تو سرما و گرما عمدتا خودکفاهن، تا یه حدی که از حد بیشتر بگذره ممکنه اذیت بشن. ولی انسان از همه ضعیفتره. این ضعف مربوط به چیه؟ مربوط به این است که انسان رو رابطهش رو بیشتر کنن. منتها انسان تو رابطه ها گم میشه، تو واسطه ها میماند. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخوبون. اینجا نمیرسه انسان، تو واسطه ها میماند. اگر انسان تو واسطه ها ماند، این در حقیقت حاجت نرسونده او رو به مقصد. هر حاجتی تا نرسه به خدا وسط راهه. اگر انسان حاجتش رو از جای دیگری اجابت دید و قانع شد که اینجا اجابت کرده و این اجابتش کرده، این به وسط راه ماند در راه و این به مقصد نرسید. پس دنبال این باشیم، هر حاجتی چه ریز چه درشت، از یه نفس کشیدن تا یه پلک زدن تا یک کلام تا یک در حقیقت از این ریز ریز حاجات تا حاجات های عظیم، همه رو تو ارتباط با او معنا کنیم. عادت کنیم از حاجات های ریز در خونه خدا بریم. کسی که تو جاهای کوچیک عادت کرد خدا گفت، در روایت دارد این صدا آشناست، وقتی که مستر میشه بعد از این که از بقیه قطع امید کرد نمیره سراغ خدا، از اول میره، عادت کرده دیگه. ماها میریم جاهای دیگر انجام میدیم، وقتی تمام شد میریم. بعد اونجا روایت دارد که خدا میفرماید که این صدا آشنا نیست، صدا آشنا نیست، چون قبلا اینجا نیامده. حاجتهای کوچیک مالی بود که صدا تو این درگاه آشنا میشه، یاد میگیره راه ورود و خروج به اونجا رو، ارتباطات رو. ابواب سما میشن مطیع این، ملائکه الرحمن میشن مطیع این. این در حقیقت تو این ارتباط اینا یکی یکی میشن جزء وجودش. اگر انسان این راهو نرفت، بعد تو حاجت ها گیر، بعد حاجت رها میشه، وقتی رها شد اجابت نمیشه توش، بعد میماند. تعبیر این است که هر چقدر حاجت شدیدتر شد، بدانید خدا بیشتر با شما کار داره. دنبال این باشید ببینید خدا با ما چی کار داره. آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. این پیک بودن یعنی یه کار داره با همون. پیک بودن یعنی یه کار داره، مأموریتی داره این نیاز. هر نیازی یه مأموریتی دارد. اگر مأموریتش انجام شد به مقصد میرسه، اگر مأموریت انجام نشد این مأموریت ناقص تو وجود من موند و اثرش تو وجود من شکل نگره. تعبیر این از همون جوری که تعبیر مصنوی خیلی زیباست، حالا من همین جوری بدون شعر میخونم، میگه همون جوری که انسان تشنه دنبال آب است، آب هم دنبال انسان تشنه است. هر جایی که انسان حاجتی دارد، اون حاجت اشد احتیاجن به این انسان است. دقت کن اینا تو نظام الهی خیلی زیباست. یعنی منی که تشنم آب میخوام، آب به من از من به آب تشنه تره. یعنی اونم مرادش این است که خودشو برسونه به اینجا. منتها گره نمیخوره. چرا گره نمیخوره؟ چون رابطه از طریق درستش انجام نمیشه. تا نگرید کودک حلوا فروش، بهره بخشایش نمی آید به جوش. که اون کودکی که داشت حلوا میفروخت، یه عده حلواشو گرفتن خوردن، پولشو بهش ندادن. یا تمام سوز دلش گریه کرد که تمام سرمایش همین بود. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر بخشایش نمی آید به جوش. تا نگرید طفل، کی جوشد لبه. یعنی بچه گریه میکنه، شیر تو سینه مادر جریان پیدا میکنه. ببین چقدر زیباست این کار. یعنی خدا اون نظام نیاز و اجابت رو تو عالم اینجوری قرار داده. تا نگرید طفل، کی جوشد لبه. این تو سینه مادر می جوشه، حرکت میکنه با گریه این. اگر این نگاه که خدای سبحان بین حاجتهای من و اجابت رابطه قطعی برقرار کرده، اگر این باور شد، انسان با خیال راحت در خونه خدا میره. ببینید انبیا رو ببینید، اوج نیاز که محقق میشه همش اجابت. اینم بدونید هیچگاه خدا سختی فوق طاقت انسان بر دوش انسان نمیذاره. هیچگاه نمیذاره. هیچگاه. لذا بعضی میگن که این فوق تحمل منه، این ناسپاسیه. اگر یه جایی بگن که این از تحمل من بالاتره، این فشاری که اصلا یعنی خدا رو انکار کردنه. ناخودآگاه و گاهی شعور نداریم میگیم. اما حواسمون باشه. خدای سبحان هیچگاه فوق طاقت انسان باری رو بر دوش انسان نمیگذاره. نه فقط فوق طاقت نمیذاره، به اندازه هم نمیذاره. همیشه کمتر از اندازه است. چرا؟ خودش میگه در روزه اگر دیدید که همه طاقتتون رو روزه میخواد، و علالذین یتیقونه فدیه، اگر کسی دید همه توانش رو روزه میخواد، تبدیل میشه به فدیه. این روزشه، حاجتش هم همین جوریه. حالا عرض کردیم که تا نگرید طفل، کی جوشد لبن. بریم صحرای کربلا. در خونه باب الحوائج حضرت علی اصغر. چند روز آب قطعه. بالاخره تا اونجایی که امکان داشته بزرگترا بیشتر تحمل کردن تا کوچکترا اگر آبی هم بوده به اونا برسه. بعضیا نقل میکنن اون خیمه که مشکا رو بذاشتن، بچه ها میرفتن دلشون رو میچسبنن جای مشکا که هنوی رطوبتی توش بوده. خدا رحمت کند، آیت الله احمدی منجم فرمودن که بعدن خیمه ها رو که جمع کردن، یکی یا دو تا بچه هم اونجا از دنیا رفته بودن، همونجوری که اونجا روی این رطوبت خودشون رو انداخته بود. امام حسین علیه السلام اومده خداحافظی بکنه، این بچه رو میگیره به عنوان خداحافظی با آخرین یادگاری که باقی مونده. برای اتمام حجت رو به لشکر دشمن میکند که ببینید کیفه تلذاتش ها. ببینید چه جوری داره تلذی میکنه، این دهان باز و بسته میشه از شدت آتش. اما جوابی که دادن به این آتش در اجابت چی بود؟ عمر صد میگه نگاه کن، میگه کدوم رو بزنم، پدر رو یا بچه رو، کودک رو؟ میگه کودک جانسوزتره، گلوی کودک رو نشونه. تیر رو رها میکنه، فقتل و تیر سشو به گلوی نازک کودک. اما من میخوام اینم زمینه بکنم که شام عاشوراست، زینب همه رو ساکت کرده، یه دفعه میبینه از کنار خیمه صدای ناله خانوم میاد، میاد بیرون میبینه رباب سلام الله علیه، بی
بی زینب می فرماید که رباب جان شما چرا من بچه ها رو ساکت کردم؟ عرض بکند که خانم جان آب که آزاد شد چند قطره آب که خوردم الان آب در سینه ها آمده، یاد آتش علی اصغر دادم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.